پا و دعوت کردن پدرش زخمی کرده است. نظر این دانشجو که هنوز نامش اعلان نشده است در رابطه با این حادثه معلوم نیست. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حادثه بعد از چاشتگاهی روزی 28 ژانویه در آشیانه دوم دانشگاه تکنولوژی روی داده است. به اطلاع منبع، ضربه کار به شکم دکان برخورده است و در پی او به بیمارستان انتقال یافته است. در خبر راجع به وضع سلامتی دکان فاکولتی منیجمنت بین‌المللی چیزی گفته نشده است، اما یک استاد این دانشگاه روز گذشته در صحبت به رادیو آزادی گفت که مظفر امام نظرف در کارپوس پنجمی بیمارخانه قریه بالا بستری است و او را چند مرتبه جراحی نمودند و عین زمان وضع سلامتیش معتدل گفته می شود. با گفته این استاد دانشگاه، دانشجو از سنجش ها قرضدار بوده است، پدرم را به دانشگاه دعوت کرده گفته به این کار دست میزند. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، این دانشجو که ساکن جماعت سرکشتی ناحیه رودکی بوده است، از جانب پلیس به گمان سوی قصد به آدمکشی بازداشت شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که در این رابطه تفتیشات ادامه دارد. مظفر امام نظرف دوستن نامزد علوم اقتصادی بوده، از 1 فوریه سال 2019 دکان فاکولته منیجمنت بین‌المللی و مارکتینگ میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک منزل زیست در شهر دوشنبه 15 سال باز مورد بحث های دادگاهی است و پایان این کشاکش نمودار نیست. سبب در آن است که دادگاه های زنه های گوناگون حکمی میبرارند که حکمی پیشینه را بیکار میکند. هر دو طرف خود را حق میدانند و به ضد حکمی که به فایده آنها نیست صدا بلند میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آخرین حکم از دادگاه شهر دوشنبه و از ماه اکتبر سال گذشته است. آن غالب پیشینه عمر علی سیدوف را از حکم دادگاه عالی تاجیکستان که به فایده‌اش بود محروم کرد. بنا به حکم پیشینه دادگاه عالی، حق مالکیت به خانه از آن عمر علی سیدوف بود، ولی اکنون خانه به نباتای رسول و همسری برادرش تعلق خواهد گرفت. این قضیه در سال 2012 به دادگاه ناحیه شامنصور وارد شده، بعدی آن به دادگاه شهر دوشنبه رسید، سپس به دادگاه عالی رفت و باز به دادگاه دوشنبه برگشت و حالا از نو در بررسی دادگاه عالی قرار دارد. عمر علی سیدوف ساکن دوشنبه که خود را صاحب اصلی این منزل می‌داند می‌گوید در ماه اوگوست سال 2019 دادگاه عالی قضیه را به فایده او حل کرده بود، اما با سبب‌های برای او ناروشن دادگاه دوشنبه به فایده نباتای رسول و حل کرد. وی میگوید مرافع آخر ماه اکتبر سال گذشته به حضورش صورت گرفته، حلنامه را ماه دکبر توسط پشت دریافت کرده است. وی روز 3 ژانویه گفت روز 4 ژانویه از روی حلنامه دادگاه دوشنبه به دادگاه عالی شکایت کرده است و منتظر مرافع هست. در دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کردند که شکایت عمر علی سیدوف را گرفتند، ولی روز مرافع هنوز مشخص نشده است. تا این دم گرفتن نظر نباتای رسول و طرف دیگری بس به ما امکان نداد، ولی او در یک صحبت قبلی در صحن دادگاه عالی به رادیو آزادی گفته بود این خانه رسمان به نام اوست و فرزندانش در همین منزل ثبت شدند. رسولوه میگوید قصد ندارد خانه را خالی کند، در حالی که به گفته او 11 دکبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافته خانه به او تعلق گرفته است. برعکس این عمر علی سیدوف دعوا دارد که خانه را سال 1992 از شهروند کوزنیتسوف آناتولی ایوانوویچ خریده برادرش را به آنجا راه داده بود. برادرش چند سال پیش فوتیده است و بحث منزل از سال 2006 به این طرف ادامه دارد.
امضا خودش ساخته کاری امضا خرید و فروش خانه ای که منزل اقامتی من خرید و خانه را حکم به اشتراک من میگیره، امضای من نمونه بگیره خانه را خرید و فروش میکنه. نو سال 94 بعد 2 سال خریده که من.
حقوقشناس عبدالقیوم یوسفوف که از قضیه با خبر است میگوید عمر علی سیدوف نه به دادگاه عالی بلکه به خدمات اجرا مراجعه میکرد. با این حال نگاه ها به دادگاه عالی تاجیکستان دوخته شده است که این دفعه چی قرار صادر خواهد کرد. خود سیدوف میگوید 300 بار به نام پرزیدنت، 200 بار به مجلس ملی و مجلس نمایندگان، بیش از 200 بار به دادگاه عالی و کنستیتوسیونی مراجعه کرده، 28 مرتبه در قبول امبودسمن سابق حضور داشته است. هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان زیست شدیدتر می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 200 تا 1000 دلار است و کارشناسان می گویند اگر آن را با درآمد اهالی مقایسه کنیم فرق بین زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا جنگ برای خانه هم در پایتخت و ناحیه های اطرافی آن بی سبب نبوده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نیروهای ارتش در میانمار وضعیت فوق‌العاده اعلان کردند و قدرت را در دست گرفتند. در این باره گزارش من عبدالله اشرف. ارتش میانمار روز 1 فوریه در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلان کرد و آونگ سان سوچی رهبری حزب حاکم و سران دیگر این حزب را بازداشت نمود و قدرت را در دست گرفت. یکی از شبکه‌های تلویزیونی میانمار که به ارتش وابسته میباشد روز دوشنبه اعلان کرد که ارتش یک ژنرال سابق را رئیس جمهور انتخاب کرد. بر اساس این بیانیه ارتش نظارت کشور را با مدت یک سال در دست می‌گیرد. صبح دوشنبه سخنگوی ائتلاف ملی برای دموکراسی در میانمار خبر بازداشت خانم آونگ سان سوچی و دیگر رهبران حزب حاکم میانمار را بر رسانه‌های جهانی اعلان کرد. بازداشت خانم آونگ سان سوچی و یارانش در پی تنش‌ها بین حکومت غیر نظامی و ارتش بر سر نتیجه‌های انتخابات اخیر پارلمانی در میانمار رخ می‌دهد که نظامیان آن را پر از تقلب خواندند. حزب حاکم در این انتخابات توانسته بود 83% آرای مردم را به دست بیاورد. میا نیانت سخنگوی ائتلاف حاکم در میانمار در سخنگوی تلفنی به خبرگزاری ریترز گفت که خانم آونگ سان سوچی و دیگر رهبران حزب حاکم این کشور شب گذشته بازداشت شدند و اظهار داشت: من میخواهم به مردممان بگویم که سراسیمه واکنش نشان ندهند و طبق قانون عمل کنند. این مقام میانماری همچنان گفت که فکر میکند خود او را هم بازداشت میکنند. کارشناس مستقل در امور میانمار لری چگان که تحولات اخیر را از شهر بانکوک نظارت میکند در صحبت با آژانس اسوسییتد پرس گفت هدف نظامی ها پور را به دست گرفتن قدرت در این کشور است. او گفت:
I think this is a pretext for the military to reassert their full influence.
به نظر من حداقل برای کوتاه مدت این مقدمه کار نظامیان برای زیر نظارت پورا گرفتن ساختارهای سیاسی در کشور و تعیین آینده آن میباشد. بی شبهه در زمینه انتخابات شبهه معین وجود دارد. حادثه های تقلب و نقض معین قانون جای داشت، ولی انیق گفتن که 10 میلیون حالت تقلب بود و آنها دلیل آن را در دست دارند مشکل است. آنچه که آنها گفتن میخوان این است که تا زمانی که یک کمیسیون بی‌طرف این را مورد سنجش قرار ندهد، انتقال قدرت باید بازداشت شود.
بر اساس گزارش ها صبح دوشنبه خط های تلفن و اینترنت در پایتخت میانمار قطع کرده شد. رادیو و تلویزیون دولتی میانمار نیز اعلان کرد که دچار مشکل فنی است و نمیتواند برنامه پخش کند. آون سان سوچی 75 ساله و برنده جایزه صلح نوبل سال 2015 در پی بیش از یک دهه زندان خانگی به قدرت رسید. خانم آونگ سان سوچی که به خاطر مبارزه های خود برای دموکراسی در آغاز چهره مورد حمایت جامعه جهانی بود، در سالهای اخیر در پی عملیات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینجا و حمایت از این عملیات محبوبیت بین المللی خود را از دست داد. با این حال او همچنان در داخل کشور از آبروی زیاد برخوردار است. تحلیلگر سیاسی لری جگان میگوید تحولات اخیر میانمار پایان کریر سیاسی آونگ سان سوچی است. او گفت:
I think this is essentially the end of Aung San Suu Kyi.
به نظر من مسلماً این پایان کریر سیاسی آونگ سان سوچی است. از سوی دیگر سنی او رفته است، درباره وضع سلامتی او هم سوال های وجود دارد. به نظر من برای آینده کار او شانس خیلی کم است و این همان چیزی است که نظامیان می خواهند. آنها به او اعتماد ندارند، او را دوست نمی دارند و نمی خواهند که یک بخشی از آینده فردای کشور باشد. به همین خاطر خلاص شدن از او و یا بیرون کردن از جریان ها یک بخش مهمی بازی آنها می باشد.
ائتلاف ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر گذشته در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش پیروز شد، اما ارتش این انتخابات را پر از تقلب دانسته است. ارتش میانمار روز سه‌شنبه در پی بالا گرفتن احتمال تبدلات در این کشور اعلام کرده بود که بر اساس قانون اساسی عمل می‌کند و از آن پیروی خواهد کرد. کمیسیه انتخاباتی میانمار ادعای ارتش درباره تقلب را رد کرده و تاکید نموده است که خطایی که باعث تغییر نتیجه های انتخابات شود رخ نداده است. قانون اساسی میانمار 25% کرسی های پارلمانی را در اختیار ارتش گذاشته است. همچنین نظارت 3 وزارت اساسی در حکومت سوچی نیز به ارتش واگذار شده بود. کودتا حاصل تنشی پرشدت چند هفته ای نه میان حکومت و رهبران نظامی است و قبل هم تخمین می شد که کشور به سمت تبادلات دولتی حرکت می کند. روابط میان دو جانب بعد انتخابات ماه نوامبر بد شد. ارتش ادعا کرد که انتخابات تقلب شده است. قرار بود روزی 1 فوریه هیئت نوی پارلمان کشور اولین جلسه اش را برپا می کرد. در انتخابات لیگ ملی برای دموکراسی پیروز اعلان شد. نظامیان در بیرما سابق که حالا میانمار نام دارد دوامی 50 سال رهبری می کنند و در این کشور آسیای جنوب و شرقی نفوذ معین سیاسی و اقتصادی دارند.
شب تنها باران من دل خسته حیران بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان بگو از من دیگر چی میخواهی نگو دیگر با من نمیمانی من از دستی که میگیرم خدا به عشق و میمیرم من از تو دل نمیگیرم کی میمیرم کی میمیرم
مهربان سنگینف مشزنی معروفی تاجیک صاحب عنوان غالب WBA سازمان جهانی باکس در وزن نیمه میانه گردید. دسته منتخب فوتبال نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در نخستین بازیش در جام روش در مینسکی بلاروس بر تیم قزاقستان با حساب بزرگی 7-1 پیروز شد. غالبان اولین مسابقه جودو در موسم نو در تاجیکستان معلوم گشتند. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. مشتنی معروفی تاجیک مهربان سنگینف که در یک نبرد بوکسی حرفه‌ای بر کوینسی لاواله از ایالات متحده آمریکا پیروز شد، صاحب عنوان غالب WBA سازمان جهانی بوکس در وزن نیمه میانه گردید. رقابت سنگینف با لاواله که 30 ژانویه در شهر میامی ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد، 8 راوند ادامه کرد و در نتیجه مشتنی تاجیک با بهاگذاری داوران از روی امتیازها غالب دانسته شد. مهربان سنگینف از سال 2016 به بوکس حرفه‌ای گذشته است. در این مدت او 10 رقابت برگزار کرده، در 9 تاش دست بالا شده است و یک قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. این مشتنی 25 ساله از سال 2017 وظیفه رئیس فدراسیون بوکس شهر دوشنبه را به ذمه دارد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در نخستین بازیش در جام رشد 2021 که 31 ژانویه در مینسک بلاروس برگزار شد، بر تیم قزاقستان با حساب بزرگ 7-1 غالب آمد. اهل دین توردیف، سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان، گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما قناعتمند. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکرده در هر یک بازی با فکر غلبه می‌برویم. هم بازی خوب نشون دهیم هم غلبه کنیم.
در بازی دیگری دوری اولی مسابقه تیم میزبان بلاروس از دسته مولدوا با حساب 0-2 شکست خورد. در این مسابقه بین المللی چهار دسته نورسان بلاروس، قزاقستان، مولدوا و تاجیکستان شرکت دارند. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان دو بازی باقی مانده را 3 فوریه با دسته مولدوا و 6 فوریه با تیم میزبان بلاروس انجام خواهد داد. و خبری آخرین، در مسابقه جمهوری آید به جودا بین بزرگسالان که روزهای 3 و 31 ژانویه در دوشنبه برگزار شد، بیش از 270 ورزشکار از منطقه های مختلف کشور شرکت کردند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، اولین مسابقه در موسم نو میان مردان در 7 وزن و میان زنان در 2 وزن دایر گردید. در سبقت مردان موافق وزن خود محمد صالح قوتف، یعقوب جان باقیف، رضی الله لایقف، سید مختار رسولوف، صبر الله حکمت اللهیف، منصور رحمان و فریاد شیخف غالب شدند. در میان زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 63 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 70 کیلو جایهای اول را اشغال کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمان برنامه امروز ما استاد ساربان، ادیب معروف تاجیک هستند.
ساربان، نویسنده تاجیک، 27 ژانویه سال 1940 در دهه اماندره ناحیه پنجاکند به جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری پنجاکند، سال 1963 دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده در کافدرای زبان تاجیکی به کار مانده است. بعداً در رسانه‌ها و نشریات و اتحاد ادیبان تاجیکستان کار کرده است. از سال 1965 به نوشتن حکایت شروع کرده، نخستین مجموعه حکایاتش با نام گپ در دل سال 1969 نشر شد. مؤلف قصه و رمان‌های معروف زنگ اول، سنگ سپر، جوگی، اکتیور، داستان پسر خدا، توغرل، روسو، کدیور، برزگر، سنم، شهربانو و چندین اثری دیگر می باشد. سینماگران تاجیک از روی اثرهای ساربان چند فیلم بدیهی ساختند. ساربان برنده جایزه ادبی به نام رودکی و عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان می باشد. او همچنین نمونه های را از آثار لیو تالستوی، فیودر داستایفسکی، نیکولای استروفسکی، نودار دونبازه، چنگیز ایماتوف با تاجیکی ترجمه کرده است.
و نخست از استاد میپرسم که اخیراً در زندگیشان چی تحولات صورت بگرفت، و ولی زمنان میخواستم چون امروز زادروزی استاد است برایشان تبریک بگویم.
همون روزی که خوش باشد آن روز زادروز است. من هم برای شما اون همه روزهای خوش رو تبریک میگویم.
تشکر. و استاد، میگفتید که شما در این سن و سال با ایجادیات هنوز دست میزنید و مشغول نوشتن چی اثری هستید؟
آره، همان روز که من یک جمله یا یک کلمه یا یک ابزاس ننوشتم، اون روز برای من روز مقام. من عادتا روز نه ولی شبانه کار میکنم، خوب میکنم و خود از خود ساعتهای دو بیدار بشم و اندک یا چای تلخ یا قهوه می نوشم و اندک می شینم و اندیشه می کنم چیزی که می خواهم پیدا می شود. موضوع بسیار، زندگی ما پر از موضوع، لیکن اون رو جدا کرده خواسته و گفتی استوها که در قالب ریخته استوار کردن لازم است. مگر از ادبیات کلاسیکی تا امروز آدم ها موضوع نیافتند. نویسنده پیش از خود گذشتگی کارها رو می نویسد، موضوع ها رو می نویسد، کار و کردار ها رو می نویسد، لیکن نیست کسی که آینده رو نویسد. آینده چی می شود؟ هیچ کس نمی داند.
استاد ببینید، اثرهای شما داستان مرد خدا بیشتر با اسکندر مقدونی با ارتباط دارد، ولی همزمان منتقدان میگویند که شما بیشتر از حیات ریالی می نویسید، یعنی حیات واقعی ساکنان کشور، مشکلاتشان و پهلوهای مختلف زندگیشان. یعنی شما هم با موضوعهای تاریخی رو آوردید و هم موضوعهای واقعی امروز، و حالا میگوید که آینده رو کسی گفته نمیتوند. یعنی یک نوع شوق دارید با آینده بیشتر تخیلی یا انتظار شونده؟
آینده تخیلی این در افسانه هاست و برای بچه ها بعضی بازیش ها می نویسند. من اصلا به این موضوع ها دست نمی زنم. داستان پسر خدا به نظر، اکنون من کشویم یک چیزا، به نظر سرگذشت اسکندر مقدونی، لیکن در زیر اون دیگر چیز است که حالا هیچ کس ندرک نکرده است، نگفته است و گفته هم نمیتواند.
میتواند برای شنونده های ما این سیر رو آشکار کنید یا حداقل یک نوگش رو کشوید برای خواننده ها؟
قسمت پادشاهان، قسمت مردم، روز اونه که پیوسته تبدلات میشد در دنیا، من این چیز رو در نظر دارم. مگر در زمان ما یا پیش از این یا از دور، از گویم که از زردشت و مزدک و از اینها تا اسلام و یکان تبدلات نشده است. تبدلات شد، لیکن بعضیش باقی ماند. یک حضرم در تاریخ ما باقی است، لیکن بسیارش در تاریخ خلق ما، در تاریخ، در کتاب ها باقی مانده است. نویسنده نباید اون سر و سودایی که در اثرش هست افشا کنه. این را باید عالمان، ادیبان، خوانندگان، منتقدان، ادبیات شناسان درک کنند. و من گفتن نمیتوانم که در داستان پسر خدا کی را چی را در نظر دارم.
هر نوشته ادیب خود در موضوع تاریخی باشد، اون به هر صورت یک ارتباط دارد با زندگی مردمی امروز. و حالا که شما از اسکندر مقدونی گفتید، یعنی اون هیچ ارتباط دارد با زندگی مردمی امروزی ما؟
ما بجای لشکر نکشیدیم. اگر یکون بلای به سر ما آمده باشد، تنها خود را حفظ کردیم، حمایه کردیم. این با مردم تاجیک ارتباطی ندارد، مانندی هم ندارد.
در یک سال اخیر پنشوی این بیماری همچنان شرایط با وجود آورد که ادیب نمیتواند به منطقه ها زیاد سفر کند، با مردم زیاد ملاقات داشته باشد تا از درد و مشکلات آنها، از زندگی آنها آشنا شود و سپس آنها را روی کاغذ اثرهای خود بیارد. شما در این شرایط چگونه نوشتن اثرهای خود را ادامه میدهید؟
موضوع های زیاد دارم،
لیکن سلامتی هم امکان نمیدید که من اون موضوع رو تا آخر نشسته تمام کنم. این موضوعی که شما گفتید موضوع وبا است یا که آفت است یا که ساخته است یا که طبیعی است، کس نمیداند. یک موضوعی در هم بر هم، کس نمیداند که از کجای این دارد و چی گوید. لیکن آدم ها شاید نویسن، منم اندیشه دارم، لیکن حالا جرأت نمیکنم چونکه معلوم نیست که چی است.
آیا هست موضوع یا اثری که شما واقعا از ته دل میخواستید اونا ایجاد کنید ولی حالا دست نیافتید؟
موضوعی که من میخواستم واقعا نویسم این موضوع زردشتیه و مزدکیه است. اندک بیمار شدم، به زردشتیه قوتم نرسید، بعد من نیت دارم که درباره مزدک نویسم. مزدک این دینی دیگر است، دین بعد از دینی زردشتی و دینی مونوی، دین مزدکیه. یک کوششی کردم نمکولا من، چونکه کسلیم امکان نداد که همونه دوام تیم. انشاءالله قریب با آخر رسیده است، همون رو میخوام به مردم سلامتیم اگر امکان تیم پیشکش کنم.
و در عموم وضع نثر نویسی در تاجیکستان رو شما چگونه بها میدهید؟
من گمان میکنم که این نویسان ها به نویسندگی حقیقی که ما در مکتب ادبیات اروپا، ادبیات بزرگی، نثر بزرگ روس، ادبیات هند با سرداری رابیندرانات تاکور، ادبیات خطای لوسین، لاوشه و ژاپن کلان شده ایم، بزرگ شده ایم. من همه خیلی یک اندیشه دارم که ما در نثر تا جایی نرسیدیم، باور کنید. اکو همه خیلی می نویسیم پیشنهاد میکنیم، چوب میکنیم، تا جایی که نثر جهانی و جایی رسیده باشد ما دنبال نگرفتیم. هر کس هر چیزی که خواهد می نویسد.
خیلی تشکر استاد.
با تشکر از استاد ساربان، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می بریم. تا برنامه دیگر همه شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
می‌دونم دلم از بی